شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
مهمترین عناوین خبری امروز: پروازهای تحت حمایت دولت استرالیا از لبنان به پایان خواهد رسید. حملات هوایی اسرائیل به بیروت 18 کشته و 92 زخمی بر جای گذاشت. رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران میگوید این نهاد با همکاری مشاوران خود زوجهایی که در بیمارستانها و مطب‌ها قصد سقط جنین دارند را شناسایی میکنند. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون می کنم. پروازهای بازگشت به کشور تحت حمایت دولت استرالیا به خارج از لبنان از آخر این هفته متوقف خواهد شد. آخرین پرواز حمایت شده در روز یکشنبه 13 اکتبر انجام خواهد شد. در همین راستا دولت استرالیا به کاهش تقاضا برای این تغییر اشاره کرده است، به طوری که تنها نیمی از 660 صندلی موجود در دو هواپیما که چهارشنبه لبنان را ترک کرد اشغال شده بود. به استرالیایی هایی که در وزارت امور خارجه ثبت نام کردند در مورد این مهلت هشدار داده شده است و از آنها خواسته شده است که هر صندلی موجود در پروازهای آینده را بپذیرند. حداقل 18 نفر در دو حمله هوایی جداگانه اسرائیل در مرکز بیروت کشته و 92 نفر مجروح شدند. شاهدان میگویند که یک راکت به طبقات پایینی یک ساختمان 8 طبقه در راسل نبا برخورد کرد و باعث انفجار در داخل شد، در حالی که راکت دیگر در برج ابی حیدر باعث فرو ریختن کل ساختمان در شعله های آتش شد. اسرائیل هنوز در مورد این حمله اظهار نظری نکرده است، اما فیلمی منتشر کرده که در آن سلاح‌هایی از جمله نارنجک و تفنگ‌های تک‌تیرانداز در خانه‌ای در جنوب لبنان دیده می‌شود. دریاسالار دانیل هاگاری می‌گوید از این خانه که در یکی از پایگاه‌های حزب‌الله قرار دارد برای نگهداری اسلحه برای حمله برنامه‌ریزی شده به شمال اسرائیل استفاده می‌شد.
All of these weapons here were stored and piled in the house, ready for the big raid. The raid plan called Conquer the Galilee. They plan to do a massacre in a larger scale than the 7th of October on northern Israel.
مجرمان خشونت خانگی جدی که به قید وثیقه در ایالت نیو ساوت ولز آزاد شده اند از روز گذشته جمعه 11 اکتبر ملزم به پوشیدن مانیتور مچ پا هستند. هدف قوانین جدید ایجاد امنیت بیشتر برای قربانیان خشونت خانگی با سخت‌تر کردن قوانین وثیقه برای مجرمان و تضمین نظارت الکترونیکی آنها در صورت آزادی است. علاوه بر این، قوانین جدیدی برای جرم‌انگاری نقض مکرر و عمدی در احکام خشونت خانگی ارائه شده است. این تغییرات بخشی از یک مجموعه گسترده‌تر از مجموعه اصلاحات است که از مرگ غم‌انگیز مالی تایس هورست، کارمند دارای فرزند در یک مهد کودک در فوربس الهام گرفته شده است که گفته می‌شود شریک سابقش در حالی که به قید وثیقه آزاد بود او را به قتل رساند. بازرسان میگویند خلبانی که هلیکوپترش بر روی سقف هتلی در شهر کرنز در شمال کوینزلند سقوط کرد تحت تاثیر الکل قرار داشته است. گزارش اداره ایمنی حمل و نقل استرالیا تایید کرده است که بلک ویلسون پس از یک شب نوشیدن الکل پیش از پرواز هلیکوپتر را از آشیانه فرودگاه در شمال کوینزلند برای یک پرواز غیر ضروری و غیر مجاز گرفته بود. تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می‌دهد که هلیکوپتر بعد از ساعت 1:30 بامداد برخاسته و کمتر از 20 دقیقه قبل از سقوط که در آن آقای ویلسون کشته شده است پرواز کرده است. انگس میچل رئیس کمیسر ATSB میگوید که آقای ویلسون صلاحیت لازم برای پرواز با هلیکوپتر در شب را نداشت و تجربه‌ای در این زمینه نداشت.
This final report provides assurance to the Cairns community and the aviation industry that after gathering and analyzing the available evidence, there are unlikely to be broader transport safety issues that require addressing to reduce future risk arising from this tragic accident.
انتظار می رود که بحث ها در یک مجمع دو روزه دولت نیو ساوت ویلز و ساوت استرالیا بر جزئیات ممنوعیت جوانان از استفاده از رسانه های اجتماعی متمرکز باشد. یک سازمان سلامت روان جوانان به نام ریچ اوت استدلال کرده است که حذف رسانه های اجتماعی دسترسی به چیزی را که به یک پشتیبان کلیدی برای نسل جوان تبدیل شده مسدود می کند. اگرچه کریس مینز نخست وزیر نیو ساوت ویلز به کانال 7 تلویزیون گفت که این ممنوعیت منطقی است.
Every bit of information, every bit of evidence indicates that this does great harm to young people in particular. And if we're going to draw a line in the sand and do no harm so that we can protect young people's childhood, then we need to make this change.
دانشگاه‌های استرالیا در رتبه بندی جهانی سقوط کردند و برخی از آنها بدترین نتیجه خود را در رتبه بندی سالانه ثبت کردند. بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه‌های جهانی تایمز هایر ایژوکیشن، دانشگاه ملبورن برترین مؤسسه دانشگاهی در استرالیا است و در جایگاه 39 قرار گرفته. اما در حالی که این دانشگاه جایگاه خود را به عنوان یک دانشگاه پیشرو در کشور برای 15 سال متوالی حفظ کرده، این رتبه پایین‌ترین جایگاه این دانشگاه در تاریخ 21 ساله رتبه بندی جهانی است. پس از این دانشگاه، دانشگاه مونش در رتبه دوم قرار گرفته است که از رتبه 54 به رتبه 58 صعود کرده است. دانشگاه سیدنی سومین رتبه را از این حیث دارد، اما این دانشگاه نیست، از رتبه 60 به 61 صعود کرده است. فاطمه پیمان سناتور ایالت وسترن استرالیا انتقادات در مورد نام حزب سیاسی جدید خود را رد کرد و گفت که آن را تغییر نخواهد داد. 4 پس از خروج از حزب کارگر، خانم پیمان حزب خود را با نام صدای استرالیا یا استرالیاز وایس تأسیس کرده است. جوانترین سناتور پارلمان فدرال در سن 29 سالگی میگوید که به طور گسترده با مردمان ملل نخست مشورت کرده است.
This is more than a party. It is a movement for a fairer, more inclusive Australia. Together, we will hold our leaders accountable and ensure that your voice, Australia's voice, will never be silenced.
گزارش یک کمیته در مجلس سنا نشانگر آن است که علی‌رغم نگرانی‌ها در مورد سقف دورهای آموزشی، باید به بخش دانشجویان بین‌المللی استرالیا اجازه داده شود که به طور پایدار رشد کنند. در این گزارش سنا که با هدف رسیدگی به محدودیت‌های پیشنهادی دولت فدرال برای دانشجویان خارج از کشور تنظیم شده، گفته شده است که این سقف باید با اضافه کردن چند اصلاحیه قانونی تقویت شود. بخش آموزش و پرورش بین‌المللی 48 میلیارد دلاری در استرالیا از حدود 250 هزار شغل در سراسر کشور پشتیبانی می‌کند و دانشجویان خارج از کشور 3 بیشتر از دانشجویان داخلی شهری پرداخت می‌کنند. ارائه دهندگان خدمات آموزشی ابراز نگرانی کردند که معرفی این سقف‌ها منجر به از دست دادن شغل و درآمد خواهد شد، در حالی که برخی از کارشناسان استدلال می‌کنند که این امر می‌تواند تأثیرات گسترده‌تری بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. سناتور مستقل دیوید پوکاک در گفتگو با SBS گفت که این لایحه باعث قربانی شدن دانشجویان بین‌المللی خواهد شد.
This bill is immigration policy dressed up as education policy. I'm very concerned that there are going to be unintended consequences from this bill that impact the economy, that impact domestic students. There's a range of things in this bill that people agree with around integrity and standards at universities, but this is really about net overseas migration, which I think we should be dealing with, but this is just scapegoating international students.
به مناسبت نخستین سالگرد حملات مرگبار حماس در اسرائیل در 7 اکتبر، مراسم بزرگداشت رسمی در سراسر استرالیا برگزار شد. در همین حال اعضای جامعه یهودی در مراسم بزرگداشتی در سیدنی به امیر میمون سفیر اسرائیل پیوستند. در همین حال یکی از بازماندگان حملات 7 اکتبر حماس به SBS گفت که از زنده بودن و در استرالیا بودن بسیار خوشحال است. میهال اوهانا میگوید که 2 از دوستانش که توسط حماس رو بوده شدند هنوز در غزه به دام افتادند. او خواستار آزادی آنها شد.
It's so emotional day for me today and tomorrow, and it's so hard for me to share my story again and again and again, but I know that it's so important to share the story and to to make sure people understand what happened to us on October 7 and what still happened to us until today.
این در حالی است که تعدادی از استرالیایی‌ها نیز به مناسبت نخستین سالگرد 7 اکتبر از فلسطینیان در غزه حمایت کردند. تسنیم سماک، یکی از سازمان دهنده‌های یک راهپیمایی، به اسپیس گفت استرالیایی‌ها یک سال است که هر هفته آخر هفته اعتراض می‌کنند تا درخواست‌های خود را برای پایان دادن به جنگ و تلفات غیر نظامیان تکرار کنند.
My family lives in Gaza. My dad was born in a refugee camp in Gaza. We've been there since 1948 due to the Nakba, the ethnic cleansing. Most of the population in Gaza are refugees. I've lost many family members to Israeli bombs. And just yesterday, my dad received the news of 5 women in our family. They have survived an entire year of bombs, and now the death has caught up to them. They are now under the rubble.
محمد حسین زارع زاده، رئیس بسیج جامعه پزشکی در ایران، میگوید این نهاد با همکاری، به گفته او، مشاوران خود، زوجهایی که در بیمارستان‌ها و مطب‌ها قصد سقط جنین دارند را شناسایی می‌کنند. او میگوید که با همکاری مشاوران بسیج در بیمارستان‌ها و مطب‌ها، در شناسایی زوجهایی که قصد سقط جنین دارند، از حدود، به گفته او، 6000 سقط جنین در 3 سال گذشته جلوگیری کردند. او هیچ توضیحی درباره نحوه چگونگی شناسایی این زوجها از سوی افرادی که آنها را مشاوران و داوطلبان بسیج جامعه پزشکی ایران خواند نداد و مشخص نکرد که این افراد تحت چه عنوانی در بیمارستان‌ها و مطب‌ها فعالیت می‌کنند و بر اساس چه مجوزی به پرونده‌های پزشکی مراجعین دسترسی دارند. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.